الهی ما را به تازیانه قرانده مگردان.
الهی که بهترین حس و حال ها نصیب همه شما شنونده های عزیز و ارجمند باشه. 12:30 است، لطفاً به مدت 14 دقیقه برنامه سرمشق رو بشنوید.
اسوه حقیقی امیرالمومنین است.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوسیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. سلام به شما شنوندگان عزیز و فرهیخته برنامه سرمشق. امروز هم می‌خوایم در لابلای کلمات نورانی نهج البلاغه درباره پرجاذبه‌ترین و الهام بخش‌ترین ابعاد زندگی پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، یعنی صفات اخلاقی و رفتاری ایشون صحبت کنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان، تصور کنید حاکم و رهبر جامعه ای عظیم باشید که روز به روز قلمرو و نفوذش بیشتر میشه، اما در عین حال زندگی رو انتخاب کنید که فقیرترین افراد جامعه هم بتونن با اون احساس همزاد پنداری کنن. این سیره نه انتخاب از سر ناچاری، بلکه آرمان و روش زندگی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اونو انتخاب کرد. و چه کسی بهتر از شاگرد مکتب ایشان امام علی علیه السلام میتونن این جنبه از زندگی حضرت رو در کلامشون به ما نشون بدن؟ حالا در این بخش از برنامه سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو تقدیم شما میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان برنامه سرمشق. سیره اخلاقی و رفتار فردی پیامبر اکرم در بخشی از نهج البلاغه ترسیم شده، اونجا که از ساده زیستی پیامبران و دل نبستن به دنیا یاد میکنه. مبنای ساده زیستی هم بی ارزش دانستن دنیا نسبت به آخرت جاودانه است. این ساده زیستی در لباس، در خانه، در خورد و خوراک، در برخورد با مردم جلوه میکنه. کلن بحث امروز من از خطبه 160 نهج البلاغه است. قبلا هم در اصل تأسی به این اسوه و الگوگیری از این سرمشق جملاتی رو از این خطبه نقل کردیم. میفرماید: ولقد کان صلی الله علیه و آله یأکل علی الارض و یجلس و جلست العبد. پیامبر روی زمین غذا میخورد، نه در حال تکیه دادن بر تخت و روی میز که شیوه سلاطین و حاکمان بود. مثل بنده و برده روی زمین مینشست. این هم نماد و نشان نداشتن تکبر بود، چون خیلی ها عادت نداشتن روی زمین بشینن. نحوه نشستن بردوار یعنی با تواضع و خاکساری. یخسف بیدهی نعله و یرقع بیدهی ثوبه. کفشش رو خودش با دست خود اصلاح میکرد، پارگی های کفش رو میدوخت، لباس خودش رو وصله می زد، یعنی آرش نمی اومد که کارهای شخصیش رو خودش انجام بده، یا از پوشیدن لباس وصله دار هم عبایی نداشت، خودش می دوخت. این خصلت درباره حضرت امیر علیه السلام هم نقل شده. می فرماید و یرکب الحمار العاری و یردف و خلفه، پیامبر سوار الاغ برهنه و بیپالان می شد و کسی را هم پشت سر خود سوار می کرد. دقت کنید، نه اینکه همیشه الاغ سوار می شد، اون هم دو ترکه. پیامبر اسب، شتر، قاطر، الاغ سوار می شد، اگر چیزی هم نبود یمشی راجلن پیاده می رفت، یعنی در قید و بند آن نبود که مرکب سواری من حتما فلان نوع و فلان مدل باشه و اگر مدل پایین تری بود احساس حقارت کنه که مثلا من سوار این ماشین بشم. بی پیرایگی، بی تکلفی، ساده گرفتن زندگی، اهل تجملات و تکلفات نبودن، اینا از اخلاقیات پیامبره. دقت کنید، الان بعضی ها که مدعی دوستی و عشق به رسول الله هند از سیره او خیلی فاصله دارند. اگر پست و مقامی دارند به این راحتی حاضر نیستند در کنار مستضعفین یا روی زمین بنشینند. حتما باید ماشین شخصی و راننده و پیشکار داشته باشند و آرشون میاد که از مغازه چیزی بخرند یا از پمپ بنزین بنزین بزنند یا پیاده رو سوار ماشین خودشون بکنن یا در گرما و سرما یا بارندگی به دیگران کمک بکنن. پیامبر ما مردمی بود، مردمی میزیست، با مساکین و محرومین معاشرت داشت. قسمت بعد هم این موضوع رو تعقیب میکنیم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
با علی گفتا یکی در ره گذار، از چه باشد جامعه تو وصل دار؟ تو امیری و شهی و سروری، از جمیع راد مردان برتری. کس ندیده ای جهانی را پناه، جامعه صد وصل بر اندام شاه. ای امیر تیز رأی تیز هوش، جامعی چون جامعه شاهان بپوش. گفت صاحب جامعه را بین، جامعه چیست؟ دید می باید درون خانه کیست. مرد سیرت را به صورت کار نیست، جامعه گر صد وصله دارد آر نیست. ظاهر زیبا نمی آید به کار، حرفی از معنا اگر داری بیار. کار ما در راه حق کوشیدن است، جامعه زهد و ورع پوشیدن است. زهد باشد زینت پرهیزگار، زینت دنیا به دنیا واگذار.
در مذهب ما کلام حق نادانی، طاعت که قبول حق شود یاد انیست. از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی و اولاد انیست.
همچنان همراه شما عزیزان شنونده هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق. عزیزان، ساده زیستی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از منظر نهج البلاغه فقط سبک زندگی نیست، بلکه مدرسه و مکتبیه که بر آزادگی از دنیا، قناعت، تواضع و همبستگی با مردم تأکید داره. این همون سرمشقیه که ما امروز از ایشون میگیریم. بخش دوم سخنان کارشناس محترم برنامه استاد محدثی رو تقدیم شما بزرگواران میکنیم.
از ساده زیستی و بی تکلفی حضرت رسول میگفتیم، جملاتی رو از نهج البلاغه آوردیم. حالا نمونه های دیگر. ای پا نهاده بر بلنداهای افلاک، ای هم نشین بی نوا بر بستر خاک، ای چشمه مهر و وفا، ای خوب، ای پاک. از خطبه 160 برایتان میخوانم. و یکون الستر علی باب بیته فتکون فیه التصاویر فیقول یا فلان غیبیه عنی. گاهی پیش می اومد که پرده رنگین و دارای تصویر بر در اتاقش بود، لابد کار همسرای اون حضرت بود. حضرت خوشش نمی آمد و به اون همسر می فرمود اینو از جلوی چشم من بردار، غایب و پنهان کن. چرا؟ یعنی اهل ذوق و زیبا پسندی نبود؟ چرا؟ بود، ولی می ترسید که حب دنیا و تجملات او رو اسیر و گرفتار کنه. می فرمود وقتی چشمم و نگاهم به این پرده های منقوش و رنگی می افته، ذکرت دنیا و زخارفها، به یاد دنیا و زینتها و جلوه های آن می افتم. می ترسم دنیا زده بشم. روشنه که دیدن مظاهر پر جلوه و تجملاتی دنیا علاقه به اونها رو در دل ایجاد میکنه. به قول بابا طاهر، ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. این مسئله در عین سادگی بسیار مهمه و در عین جزئی بودن تأثیرات مهمی میگذاره. شما اگر فرد متوسطی هستید و زندگی معمولی دارید، اگر با دوستان و خانواده هایی رفت و آمد کنید که زندگی لوکس و لاکچری دارند، خانه آنچنانی، ویلا، استخر، ماشین های لوکس و مدل بالا، یخچال همیشه پر از میوه های رنگارنگ و نوشیدنی های خوشمزه و سفرهای تفریحی و امثال اینها، آیا زن و بچه شما به شما فشار نمیارن که بابا چرا ما نداریم، ما هم میخواییم؟ هر آنچه دیده بیند دل کند یاد. در ادامه میفرماید فاعرض عن دنیا بقلبه و امات ذکرها من نفسه. جلوه ها و زرق و برق دنیا و عشق اونها رو از دل خود بیرون کرده بود. دوست داشت این جلوه های فریبنده رو همچنان که از دلش بیرون کرده از چشمش هم دور کنه. احب ان تغیب زینتها عن عینه، تا دنیا رو سرای ماندگاری و همیشگی نپنداره و منزل اصلی که در غیر دنیاست از یادش نره. آری، ساده زیستی، پرهیز از تجملات و دنیا زدگی سرمشقی است که از رسول مهربانی ها و فخر کائنات و اشرف مخلوقات می آموزیم. درود و رحمت وافر ز کردگار قدیر بر آن گزیده یزدان، بر آن سراج منیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
از اینکه با ما همراه بودید صمیمانه از شما عزیزان شنونده سپاسگزاریم. تا درودی دیگه و سرمشقی دیگه، خدای بی همتا یار و نگهدارتون. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم یا علی مدد.
لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة. لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة. المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة. لي خمسة أطفي بهم نار الجحيم الحاطمة. المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. المصطفى
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان. روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قیام کنی.
آقای قاضی.
بفرم.
آقای قاضی،
اگه دوست دارید با آیین دادرسی پرونده‌های حقوقی و کیفری آشنا بشید،
شنونده برنامه آقای قاضی باشید. از پنجم مهر ماه
شنبه تا پنج شنبه
ساعت 13:10 از رادیو معارف.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری. نویسنده، تهیه کننده و کارگردان حسن توکلی زاده. راوی امیر زنده دلان. بازیگران معصومه عزیز محمدی، عباس توفیقی، امیر زنده دلان. صدا بردار مجید آینه.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام. روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال میرفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه روی خاک تفدیده یک کویر پیش میرفت که مردی به اون رسید و خودشو فرستاده امام رضا معرفی کرد و مشک آبی به اون داد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه پینه دوزی روشن زمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیات رو بگیره. عمران خسته به خونه حاج کریم پینه دوز رسید و از اون نشونی آب حیات رو خواست. حاج کریم به اون گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه امام رضا می جوشه. اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. اون با کاروانی به سمت دریای شمال رفت. حاج کریم و دخترش راحله همراهی خراسان شدند. اونا در مسیر خراسان بودند که عمران سوار بر اسب برگشت و با حاج کریم و دخترش راحله هم سفر شد. حاج کریم و دخترش راحله و عمران در مسیر خراسان به رودخانه رسیدند. کمی که گذشت مردی از دور بهشون نزدیک شد و براشون نون و عسل برد. مرد خودشو احمد و شیعه معرفی کرد. اون که از عمران شنیده بود حاج کریم مرد فاضلیه، با دست به چادری اشاره کرد و از حاج کریم پینه دوز خواست که به اون چادر بره و با صاحب چادر که مردی از اهل سنت مناظره کنه. حاج کریم به چادر مرد سنی مذهب رفت و کمی با اون گفتگو کرد. و حالا ادامه ی روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت 25. مرد سنی مذهب توی چادر نشسته بود و با باد بزنی خودش رو باد میزد. کمی که گذشت حاج کریم پینه‌دوز رو به اون کرد و گفت
برادر، من نه ادعای فضل دارم و نه خود را اهل دانش میدم. من فقط به دعوت دوست و برادرم احمد و برای دفاع از حریم و مقام و منزلت علی ابن موسی رضا آمدم.
از تواضع تو که بگذریم، شاید چون پیرو مکتب خلفا هستم از قبول هدیه‌ای که گفتم گریزانی. پاسخ پرسش‌هایم را بده و اسب رهواری هدیه بگیر.
بهتر همان است که تواضع را دلیل این جسارت بنده به حساب آورید و حقیر را از قبول هدیه‌تان معاف کنید.
قبول. شما شیعیان علی ابن موسی رضا را امام می‌دانید، پس بهتر است از امامت شروع کنیم. می‌پذیرید؟
آره میپذیرم. فقط
چه پینه دوز؟
فراموش کردم نامت را بپرس.
نام من عبدالرحمن است. حال برایم بگو پینه دوز، این امامت که شما شیعیان از آن سخن میگویید از اصول دین است یا فروع دین؟ دلیل قانع کننده بر این عقیده چیست؟
جناب عبدالرحمن، برهان و دلیل قانع کننده حدیثی از رسول خداست که تمام اهل سنت آن را پذیرفتند.
کدام حدیث؟
این حدیث که می فرماید هر کس بمیرد و امام زمان خیش را نشناخته باشد به مرگ جاهلیت مرده. این حدیث اهمیت و لزوم شناخت امام را نشان می دهد.
با شنیدن این حرف حاضران به نشونه تایید سر تکون دادند. عبدالرحمن هم سر تکون داد و گفت:
پس تو معتقدی اگر کسی امامت را نپذیرد کافر است؟
در این باره فقط باید امام معصوم سخن بگوید، زیرا سخن ایشان سخن خداوند است.
بگو بدانم عقیده تو چیست؟
عقیده من منکر امامت حقیقت و ذات دین و ایمان را نفهمیده است و کسی که ایمان را درک نکند در روز قیامت کارش گره می‌خورد، درست مانند کسی که تشنه آب باشد و او را با آبی فاسد شده سیراب کند.
حاضران دوباره به نشونه تایید سر تکون دادند. حاج کریم ادامه داد:
کسی که تشنه آب است با آب فاسد شده هم تشنگیش برطرف می شود، اما آب فاسد کجا و آب زلال کجا؟ کسی که آب فاسد بنوشد گویی از آب زلال و گوارا نمی برد. به نظر شما کسی که آب گوارا می نوشد با کسی که آبی فاسد می خورد در رفع آتش برابرند؟
پاسخهای تو هوشمندانه و از سر دانایی است.
با شنیدن این حرف صدای هم همه حاضران بلند شد. عمران با لبخندی تحسین‌آمیز به حاج کریم نگاه می‌کرد. حاج کریم رو به عبدالرحمن کرد و گفت:
هیچ یک از این سخنان کلام من نیست، بلکه همه از تعالیم مکتب اهل بیت است.
ببینم پین دوز، میتوانی برای من از تفاوت امام زنده و امام فوت شده بگویی؟
چه می‌خواهی بشنوی؟
شما شیعیان علی ابن موسی رضا را همان گونه پاس می‌دارید و به او احترام می‌گذارید که علی ابن ابی طالب، حسین ابن علی و جعفر صادق را، درست است؟
آره همین طور است.
مگر نه این است که علی ابن ابی طالب از دنیا رفته ولی ابن موسی رضا زنده است؟ پس این مساوات در اعتنا و توجه به ایشان برای چیست؟
بر حسب دلایل روایی تفاوتی میان امام زنده و امام شهید وجود ندارد.
به چه دلیل؟
آشکار است که برکات امام زنده بیشتر از برکات امام شهید است. همچنین واضح است که تکالیف ما درباره امام زنده بیشتر از تکالیف ما در قبال امام شهید است. با این حال امام حاضر و امام غایب در همه شؤون و مراتب و مقام و منزلت با هم برابر و یکسانند. اما طبق قاعده برکاتی که در حضور یک امام هست در غیبت آن امام نیست. مسئله اصلی اینجاست که مرگ از مرتبت ائمه نمی کاهد.
حاج کریم ساکت شد و به اطرافیانش نگاه کرد. بعد آروم دست رو شونه زخمیش کشید، شونه ای که راهزنا به اون زخم زده بودن. عمران کنار گوش حاج کریم گفت:
لازم نیست زیاد به خودت فشار بیاوری.
چیز مهم نیست.
حاج کریم اینو گفت، بعد رو به میزبان کرد و حرفاشو ادامه داد:
دوباره میگویم که مرگ مرتبت و مقام ائمه را کاهش نمیدهد، بلکه مرگ فقط از استعداد برخورداری ما از امام میکاهد. امام زنده به ذات است و مرگ به معنای فنا شدن در او اثر ندارد. همونطور که ما با مرگ تمام نمیشویم و فانی نیستیم. حال شما بگویید جناب عبدالرحمن، آیا هنگامی که خورشید غروب میکند میمیرد یا آنکه زنده است و ما از آن محرومیم؟
واضح است که خورشید همواره زنده است و ما در جایی ایستاده ایم که خورشید در نظر ما نیست.
قبول دارید که باران برای برهوت نعمت است؟
آری.
حال بگویید اگر باران نبارد خلل در باران پدید میآید یا در خاک؟
خب معلوم است، در خاک.
مرگ امام نیست چنین است. مرگ محدودیت برای امام نیست، بلکه محرومیت برای ماست. آن هم محرومیت از ظاهر و جسم امام. این بدان معناست که ما از نعمت حضور ظاهری امام محروم می شویم، اما روح و ذات امام همیشه باقی و برقرار است. چه بسا عده‌ای در دوره امامی زندگی کردند و ظاهر امام را دیدند، اما باطن و روح بلند ایشان را درک نکردند. حتی گروهی به سبب بی‌ادبی و جسارت به خاندان اهل بیت دچار نفرین خدا و خسران ابدی شدند.
حاج کریم سرش رو برگردون و از بین عده‌ای که بالای سرش در شکاف در ورودی چادر ایستاده بودند نگاهی به آسمون کرد و گفت:
تا غروب آفتاب
زمان زیادی نمانده است. عبدالرحمن با لبخند گفت:
نه ترس پینه دوست، ما نیز مثل تو منتظر غروب آفتاب هستیم تا وقت نماز شود و آن را اقامه کنیم. حال بگو، چرا پس از رسول خدا مسئله امامت به وجود آمد؟
نباید به وجود می آمد؟
آیا نمی شد که پس از رسول خدا پیامبر دیگری بیاید و مسئله امامت مطرح نشود؟
نمی دانم شما با امامت چه مشکلی دارید، آن هم وقتی که همه چیز روشن و واضح و بدیهی است.
بر ما خرد مگیر پینه دوز، فرض کن که بر ما روشن و واضح و بدیهی نیست، تو برای ما روشن و واضح کن تا ایمان بیاوریم.
بیان من بیان مخلوق است و بیان معصوم بیان خداست. چگونه وقتی بیان خدا شما را قانع نکرده است، من با زبان حقیرم شما را قانع کنم؟
امتحان کن پینه دوز، امتحان کن.
بسیار خوب، اما اینکه پرسیدید آیا نمیشد پس از رسول خدا پیامبر دیگری بیاید و امامت نباشد؟
آره، این را واضح برای من شرح بده.
خداوند حکیم تمام آنچه را که لازم بود به رسول خدا ابلاغ فرمود و آیات قرآن را نیز با همان آیه معروف اکملت و در قدیر خم تکمیل کرد. تا اینجا را که قبول داری؟
آره قبول داریم، لطفاً ادامه بده.
حال من پرسشی دارم، آیا زندگی و عمر رسول خدا محدود بود یا نامحدود؟
محدود.
ببینم جناب عبدالرحمن، آیا رسول خدا با محدودیت عمرش میتوانست تمام دستورها و احکام و معارف الهی را بیان کند؟
نه نمیتوانست.
پس تکلیف باقی مانده احکام و معارف اسلامی چه میشود؟
عبدالرحمن ساکت بود. حاج کریم ادامه داد:
دین خدا به کسانی نیاز دارد که بتوانند ناگفتنی های رسول خدا را بیان و احکام اسلامی را اجرا کنند، کسانی که تفاسیر آیات الهی را بدانند و مردم را در مسائل تعالیمی که در آنها اختلاف دارند راهنمایی کنند. آیا این مهمترین دلیل عقلی برای امامت نیست؟
چرا ائمه، چرا نباید پیامبری باشد تا راه پیامبر قبلی را ادامه دهد؟
پیامبر برای شریعت می آید. و خدا خواست حضرت محمد مصطفی که سلام و درود خدا بر او باد شریعت را تمام کند. پس از اتمام شریعت نوبت سامان دادن به شریعت است. چه کسی باید شریعت را سامان دهد؟ کسی که خود هدایت شده باشد و اهل معصیت و خطا نباشد. کسی که خدا انتخابش کرده باشد و آن ائمه هستند.
با شنیدن این حرف حاضران به نشونه تایید سر تکون دادن. آفتاب غروب کرده و تا اذان مغرب وقت زیادی نمونده بود. همه آماده اقامه نماز شدن. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق، خدا نگهدار.
صفحات دیگه ای از کتاب اقیانوس مشرق رو در برنامه روایت کتاب شنیدیم که بازپخشش رو هم ساعت 21:10 انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد. لطفاً درباره این برنامه و یا سایر برنامه هایی که تقدیمتون میشه اگر نظری دارید، حتما با همکاران خوبم در روابط عمومی شبکه رادیوی معارف در میون بگذارید. لطفاً زنگ بزنید به 329-10551 یا 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 یا اینکه در پیامک هاتون به 3553. نکته هاتون رو بنویسید. خیلی متشکرم از همراهی و مهر و محبتتون. خدمتتون عرض کنم که در ادامه این نوبت کاری با 3 برنامه دیگه با شما همراه هستیم. ابتدا بر بال سخن رو خواهید شنید، بعد از اون 13:30 برنامه برهان تقدیمتون میشه و در نهایت 13:55 در قالب برنامه پیام ولایت برگزیده بیانات رهبر معظم